4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر 11 خرداد 1399 خورشیدی در کنار شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار ایران و جهان. البته بیشتر این مجله بعد از ظهر ما هم در برگیرنده مهمترین رویدادهای ایران خواهد بود. نگاهی خواهیم کرد به مسئله کرونا که همچنان سایه خودش رو از سر ایران و خیلی از کشورها کوتاه نکرده. در کنارش مطالب دیگری رو هم داریم، از جمله صحبت‌هایی که امروز وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران آقای رحمانی فضلی انجام داد و در اون از واقعیت‌های درباره اعتراض‌های آبان 98 گفت. اجازه بدید بیشتر از آن چرا که در اینجا بهش اشاره کردم در خبرها بشنویم، برمیگردیم و با شما ادامه میدیم مجله بعد از ظهر رو. این شما، این پروانه وحید منش و این هم خبرها.
درود شنوندگان عزیز. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس 11 با ناکارآمد خواندن دولت حسن روحانی گفت که این مجلس دولت را به گفته او به سمت مطلوب هدایت خواهد کرد. آقای قالیباف که روز یکشنبه نخستین نطق پیش از دستور خود را ایراد می‌کرد، الگوی مدیریتی قوه مجریه را آشفته، بی‌اعتقاد به مدیریت جهادی و در نتیجه خطرناک توصیف کرد. مدیریت جهادی یکی از اصطلاحات مورد علاقه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که بارها دولت آقای روحانی را دعوت به اجرای آن کرده است. اولین نطق پیش از دستور محمد باقر قالیباف در شرایطی بر انتقاد از قوه مجریه تاکید می‌کرد که حسن روحانی در جلسه افتتاحیه همین مجلس از نمایندگان خواست که با دولت تقابل نکنند. آقای قالیباف در بخش دیگری از سخنانش سیاست مجلس 11 در برابر آمریکا را نیز مبتنی بر بی حاصل خواندن مذاکره و سازش و انتقام خون قاسم سلیمانی عنوان کرد. محافظه‌کاران منتقد دولت در مجلس 11 دارای اکثریت مطلقند. مجلس 11 با پایین‌ترین سطح مشارکت رای دهندگان در 4 دهه گذشته تشکیل شده است. آتشی که از روز پنج شنبه گذشته در جنگل‌ها و مراتع منطقه حفاظت شده خائیز برافروخته شده و بخش بزرگی را به خاکستر مبدل کرده همچنان ادامه دارد. به گزارش ایسنا، هزاران هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور در استان‌های کوکلیه و بویراحمد، فارس، بوشهر و خوزستان از روزهای پایانی هفته گذشته تا کنون دچار آتش سوزی شدند. این گزارش حاکی است که آتش در منطقه خائیز استان کوکلیه و بویراحمد و کوهستان بوشکان بوشهر شدت بیشتری نسبت به سایر مناطق داشته است. گفته می شود فقدان هر گونه بالگرد اطفای حریق و سایر امکانات باعث وارد شدن خسارات جبران ناپذیر به جنگل ها و مراتع این مناطق شده است. تصاویر منتشر شده از حریق گسترده منطقه خائیز در مجاورت بهبهان علاوه بر نابودی پوشش گیاهی، خبر از سوختن دلخراش حیوانات و پرندگان بیشمار ساکن در این مناطق دارد. جنگل‌های زاگرس نه تنها یکی از زیستگاه‌های اصلی ایران محسوب می‌شوند، بلکه نقش مهمی نیز در تأمین و ذخیره آب کشور دارند. دادستان گیلان از مجازات عاملان قتل رومینا اشرفی به لحاظ جنبه عمومی جرم خبر داد. مهدی فلاح میری با بیان اینکه قتل دختر 14 ساله گیلانی توسط پدرش بسیار هولناک و غیر قابل توجیه است گفت مجازات قانونی عاملان این جنایت توسط دستگاه قضایی با قاطعیت دنبال می شود. دادستان گیلان در حالی به جنبه عمومی جرم اشاره کرده که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی پدری که فرزند خود را به قتل رسانده باشد قاتل محسوب نشده و مجازات قتل برای او در نظر گرفته نمی شود. هادی نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان پیش از این اعلام کرد که بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی حبس از 3 تا 10 سال برای پدر رومینا اشرفی در نظر گرفته می شود. این در حالی است که حساب توییتری ریحانه که توسط دفتر حفظ و نشر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود با انتشار مطلبی از علی خامنه‌ای خواستار برخورد سخت با کسانی شده است که تعدی به زن را حق خود می دانند. و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید به زودی تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را اعلام خواهد کرد. رحمانی فضلی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت به طور ضمنی تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را بیش از 200 تن اعلام کرد. محمد،
سپاسگزارم از پروانه وحیدمنش که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند و به آگاهیمون. اجازه بدید که بریم سراغ مجله بعد از ظهر. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقومی هستم. دعوت میکنم با ما همراه بشید. در این بعد از ظهر نگاهی میکنیم به آخرین های کرونا در ایران، آن هم در شرایطی که جان باختگان کرونا در ایران به 7797 نفر رسید و هشدارهایی که مقامهای وزارت بهداشت در ایران میدهند کرونا را همچنان جدی بگیرید، عادی شدن کرونا خطرناکتر از خود ویروس است. وزیر کشور ایران: 80% کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه با سلاحهای به گفته آقای رحمانی فضلی سازمانی کشته شدند. و نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌هایی که این سو و آن سو درباره تعداد ایرادهای فیفا به اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران گرفته شده بحث می‌شود. سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته نمی‌توانم تعداد ایرادهای فیفا به اساسنامه را بگویم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همچنان مسئله کرونا در ایران مسئله پررنگ، همچنان در جهان هم ما این مسئله رو میبینیم که کشورها کماکان با این بحران دارن دست و پنجه نرم میکنن، چه کشورهایی که وضعیتشون بحرانی تره مثل ایالات متحده آمریکا، برزیل و کشورهای دیگه، و چه کشورهایی که کمتر در معرض این بحران قرار داشتن و تونستن به نوعی اون رو کنترل کنن مثل جمهوری چک، جایی که رادیو فردا هم برنامه‌های خودش رو از اونجا پخش میکنه. اما در ایران وضعیت به گونه دیگری هست، اون هم در میانه ای که الان صحبت‌هایی هم بوده در خصوص اینکه فشارهایی وجود داشته برای استعفای وزیر بهداشت، که البته رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی این قضیه رو تکذیب کرده. بکتاش خمسه‌پور با ماست تا برای ما بیشتر بگه از آخرین های کرونا در ایران. بکتاش، منتظر شنیدن گزارش تو هستیم.
محمد، وزارت بهداشت در ایران موارد مرگ در شبانه روز گذشته بر اثر بیماری کووید 19 در کشور رو 63 تن اعلام کرده که با این حساب کل موارد رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور اکنون به 7800 تن نزدیک شده. 7797 تن به طور دقیق، همونطور که خود تو هم در ابتدای برنامه اشاره کردی. باید بگیم که در روزهای گذشته موارد مرگ در کشور در روز پایین‌تر از 50 تن اعلام شد، بعد به نزدیک 60 تن رسید و اینک از 60 تن هم عبور کرده. سخنگوی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور ساعتی پیش در جلسه خبری روزانش موارد جدید ابتلا به کرونا در کشور را که طی شبانه روز گذشته شناسایی شده بیش از 2500 بیمار جدید اعلام کرده. 2516 بیمار جدید به طور دقیق که بیش از 500 تن از آنها، 511 تن بستری شدند به گفته وی. کل آمار رسمی کرونا در کشور اینک از 150,000 مورد گذشته به 151,466 مورد به طور دقیق بالغ شده بنابر آمارهای رسمی، که از آن میان به گفته مقامات تاکنون نزدیک به 119,000 تن بهبود یافتند. در نتیجه طبق آمار رسمی در حال حاضر موارد جاری کرونا در کشور نزدیک به 25,000 مورد، به عبارتی 24,821 بیمار محاسبه میشه که از این جمع وضعیت بیش از 2,500 تن شدید و تحت مراقبت عنوان میشه. کارشناسان البته میدونیم نسبت به درستی آمار رسمی کرونا در ایران تردید دارند و حتی مقامات و نهادهایی در کشور مانند مرکز پژوهش‌های مجلس آمار واقعی کرونا در کشور رو بسی بیشتر میدونن. کیانوش جهانپور محمد، استانهای اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کرمانشاه، هرمزگان و سیستان و بلوچستان رو در وضعیت هشدار خونده، بر رعایت نکات بهداشت فردی و عمومی در همه کشور به ویژه در استانهای نام برده تاکید کرده. مجموع آزمایش‌های تشخیص کرونا در کشور هم تا کنون نزدیک به 936,000 تست اعلام شده محمد.
اما یک نگاهی هم بکنیم بکتاش به این که چه تصمیماتی گرفته شده با توجه به این بازگشایی هایی که بوده و گشایش هایی که داره صورت میگیره و به هر حال خیلی از اماکنی هم که اماکن مذهبی بوده الان بازگشایی شدن، تصمیمات جدید چه است؟ میدونیم که ماسک رو هم اجباری کردن در تهران حداقل برای سیستم حمل و نقل شهری.
درسته، معاون وزارت بهداشت با اشاره به باقی بودن خطرات ناشی از ویروس کرونا بر لزوم رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی، فاصله گذاری اجتماعی و به ویژه استفاده از ماسک هم تو که اشاره کردی هنگام خروج از منزل تاکید کرده. علیرضا رئیسی در ویدیو کنفرانسی با خبرنگاران میزان شیوع بیماری از شهری به شهر دیگه و در مناطق مختلف رو متفاوت خونده، دلیلش رو مقید بودن برخی به نکات بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی ذکر کرده. وی تاکید کرده گرمای هوا ویروس رو از بین نمیبره، به مناطق گرمسیری کشور اشاره کرده که به این بیماری گرفتارند و نیز به برزیل که دومین آمار بالای ابتلا به کرونا در جهان رو داره. معاون وزیر بهداشت با اشاره به بازگشایی مساجد، پاساژها و فضای کسب و کار، رعایت نکات بهداشتی رو بیش از پیش مورد نیاز دونسته. استفاده از ماسک در مترو، تاکسی، وسایل حمل و نقل و اماکن عمومی رو لازم برشمرده. این مقام وزارت بهداشت ما هم تصریح کرده که به هیچ وجه قدرت بیماریزایی کرونا کم نشده و ویروس همچنان در حال گردشه. با اشاره به افزایش تست‌های سرپایی در کشور گفته که تاکنون بیش از 200,000 تست سرپایی انجام شده که از آن میان 10-12% مثبت و شامل موارد خفیف بودند که در مراحل اولیه شناسایی شدند که به گفته وی نیاز ندارند بستری بیمارستانی بشن و میتونن در منزل قرنطینه بشن و اینکه در مراحل اولیه کاملا بهبود یافتن. معاون وزیر بهداشت میزان بستری های کرونا در کشور رو به کاهش و شناسایی بیماران سرپایی رو بیشتر برشمرده. یادآوری کرده در برخی استان ها مانند استان خوزستان که اوج بیماری حدود یک هفته از آغاز شده، اکنون موارد بستری زیاد هست. محمد،
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. با توجه به اینکه صحبت از غربالگری هست، قاعدتا باید شاهد این باشیم که تعداد مبتلایان در برخی نقاط افزایش پیدا کنند، همچنان که در قصر شیرین گفته شده بود که تعداد مبتلایان افزایش پیدا کرده، همچنین در سنندج وضعیت قرمز عنوان شده، در لرستان برخی از قسمت‌هاش وضعیت زرده و به طور کل باید شهروندان جدی بگیرن. امروز رو هم یادمون باشه که روز بدون دخانیات نام گرفته از سوی سازمان بهداشت جهانی. همچنان شما همراه ما هستید، یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم، ادامه میدیم با نگاهی به صحبت‌های عبدالرضا رحمانی فضل لی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، که درباره حوادث آبان ماه 98 صحبت کرده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عبدالرضا رحمانی فضلی، همونطوری که گفتم، وزیر کشور ایران، برای اولین بار گفته که 80% کسانی که در اعتراض‌های آبان ماه سال 98 کشته شدند با سلاح‌های به گفته او سازمانی جان خودشون رو از دست دادند یا کشته شدند. آقای رحمانی فضلی گفته که به طور تلویحی بین 200-225 نفر در اعتراض‌های آبان 98 کشته شدند و 80% اونها هم همونطوری که گفتم نحوه کشته شدنشون با سلاح‌هایی بوده که ایشون سازمانی نامیده. همراه هستیم در اینجا با کوروش زعیم از اعضای جبهه ملی ایران در تهران و میپردازیم به این موضوع. آقای زعیم بهتون سلام میکنم. نکته اساسی که وجود داره، چرا در این لحظه و چرا اینقدر دیر به هر حال وزیر کشور این اطلاعات رو منتشر میکنه؟ و نکته دیگه اینه که در اینجا گفته شده که 80% با سلاح‌های سازمانی، مشخصاً چرا از سازمانی استفاده میشه؟ آیا این سازمانی به معنای سلاح‌های دولتیه؟
با درود به شما و شنوندگان گرامی، البته ایشان چون کنار گذاشته شدن میخوان آماری بدن که مدیریت ایشون رو کمی کمتر سیاه از اونچه که هست نشون بده. اما چیشون نشون میدن؟ با آماری که منابع معتبرتر بین‌المللی و حتی مطبوعات معتبر بین‌المللی میدن و اونچه که ما خودمون در کف خودمون میدانیم و بسیار تفاوت بسیار زیادی داره و حتی با آماری که مقدر غیر رسمی داریم فاحش داره و من این رو به طور کلی از جمهوری اسلامی میبینم که هیچگاه اجازه آماری مستقل رو نداده، فقط خودشون مسئولان آمار دادن، نه از انتخابات، نه از تلفات در اعتراضات و نه در مورد بیماری کرونا. همیشه آمار خودشون میسازن، تغییر میدن و هیچ کس در سطح بین‌المللی و حتی مردم آگاه درون کشور هم اینا را نمیپذیرند و غیرقبول عمدتاً ساختگی هستند.
مشکل اساسی آقای زعیم به نظرتون کجاست؟ اینکه یک جور آمار گریزی وجود داره در جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در دورانی که آقای روحانی رئیس جمهور بودن، ما شاهد این بودیم که به هر حال آمارهای ارائه شده که این آمارها بعدها یا توسط نمایندگان مجلس تکذیب شده یا اعضای شورای شهر، به هر حال به نوعی این آمار هم به پرسش گرفته شده.
صد در صد ایشون همونجور که گفتن میخوان اکنون که کنار گذاشته شدن از وزارت کشور میخوان آماری بدن که مدیریتشون رو برای امنیت کشور، برای وزارت کشور مسئول امنیت داخلیه در قانون اساسی، یعنی میخواد مدیریت خودش رو قابل قبول نشون بده در صورتی که ماهور بسیار ساختگیه و ما بارها اعلام کردیم ساختگی، همه دنیا میدونن که ساختگیه و همجور که گفتن هیچ کدوم از آماری که جمهوری اسلامی میدن درست نیست، چون اجازه به سازمانهای مستقل برای جمع‌آوری آمار نمیدن. حتی سازمان آمار کشور که نیمه مستقل هست، اونها هم آمارشون رو حکومت های جمهوری اسلامی
حالا اینجا مسئله اساسی آقای زعیم، من فکر میکنم که این باشه که چرا در اینجا هم که ایشون اعلام میکنه که 80% به هر حال کشته شدن با سلاح از لفظ سازمانی استفاده میکنه و مشخصا نمیگه که واقعا کدوم سازمان، چه سازمانی نقش داشت، آیا اینا دولتی بودن، به چه صورت بوده؟
این خیلی مهمه. تنها مسئله مهمی که ایشون مطرح کرده همین 80% کارباد گروه‌های سازمانی به قول ایشان یا جنگی، البته این فاش شده بود که گروه‌های جنگی استفاده شده و ایشون اینو میگن چرا تون استفاده از این گروه‌های جنگی در اختیار وزارت کشور چندان نبوده و در اختیار سازمان‌های نظامی دیگر بوده. بنابراین ایشون میخوان خودشونو از این کشتار که مثلا بیش از 80% توسط گروه‌های جنگی انجام گرفته در حال مبرر باشن. ما فیلم دیدیم از مثلا عملیات جنوب کشور که نفربرهای نظامی، فکر کنم مال سپاه بود، روش مسلسل جنگی از اون مسلسل های بود تیربار گذاشته بودن. خب شما به جنگ مردم نمیرید با تیربار و زره پوش جنگی، مگر اینکه قصد این باشه که به حال راه حل آخر رو به کار ببرید.
بله، سپاسگزارم کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به صحبت‌های وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی که گفته که جانباختگان آبان 98 بیش از 200 نفر هستن و گفته که 80% اونها با گلوله‌های به گفته ایشون سازمانی یا سلاح‌های سازمانی جون خودشون رو از دست دادن. همچنان شما شنونده مجله بعد از ظهر هستید. به آمریکا سر بزنیم، در اونجا هم روزهاییه که ما شاهد خشونت‌ها و درگیری ها هستیم بین معترضان و نیروهای دولتی در پی بالا گرفتن این خشونت ها به دلیل مرگ جورج فلوید شهروند سیاه پوست آمریکایی در شهر مینیاپولیس. بسیار شهرهای آمریکا همچنان این درگیری ها رو شاهد هستن. کیان معنوی آخرین ها رو در این باره برای ما میگه.
5 روز پس از جان باختن جورج فلوید روز شنبه، شماری از شهرهای بزرگ آمریکا از جمله لس آنجلس، نیویورک، واشنگتن، شیکاگو، میامی، سیاتل و آتلانتا شاهد نارامی و درگیری تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس بودند. دست کم در 25 شهر آمریکا از جمله لس آنجلس، آتلانتا و فیلادلفیا مقررات منع آمد و شد اعلام شد. جورج فلوید دوشنبه گذشته در شهر مینیاپولیس در ایالت مینسوتا در جریان بازداشت توسط پلیس جان خود را از دست داد. در پی پخش ویدیویی که مشارکت 4 افسر پلیس را برای بازداشت جورج فلوید نشان می‌داد، 1 روز بعد خبر اخراج این 4 افسر از اداره پلیس انتشار یافت و درک چاوین، افسر پلیسی که زانوی خود را روی گردن جورج فلوید گذاشته بود، رسما به قتل درجه 3 متهم شد. ورود گارد ملی و اعلام وضعیت اضطراری در شماری از شهرهای آمریکا از بامداد شنبه با اعلام تیم والز، فرماندار ایالت مینسوتا، آغاز شد. تیم والز در یک کنفرانس خبری بر برقراری آرامش و حفظ امنیت شهروندان در این ایالت تاکید کرد.
My first and foremost responsibility to the state of Minnesota is the safety and security of all citizens.
این والز گفت اولویت مسئولیت‌های او در مرحله اول برقراری امنیت برای شهروندان است و گفت که نمی‌توانیم اجازه بدهیم آشوب جامعه را از کار بیاندازد. در ایالت مینسوتا آخرین بار جنگ جهانی دوم بود که کل گارد ملی این ایالت برای برقراری نظم فراخوانده شد. در همین حال مقام‌های شهر مینیاپولیس بامداد یکشنبه اعلام کردند که توانستند تظاهرات خشونت‌آمیز در این شهر را کنترل کنند. مینیاپولیس طی 5 شب گذشته شاهد اعتراض‌های همراه با خشونت بوده و 1 پاسگاه پلیس در این شهر شامگاه 5 شنبه به آتش کشیده شد. طی روزهای گذشته اعتراض‌ها به مرگ فلوید در شهرهای آمریکا با درخواست برای اجرای عدالت ادامه داشته است. در برخی از این شهرها معترضان خودروهای پلیس را با آتش کشیدند و برخی نیز ساختمان‌های دولتی، عمومی و مغازه‌ها را تخریب کردند. در همین زمینه شبکه‌های خبری تصاویری از غارت مغازه‌ها در شهر لس آنجلس پخش کردند. با این حال شامگاه شنبه نیروهای پلیس و گارد ملی کوشیدند تا مقررات منع آمد و شد را با قاطعیت اجرا کنند و به همین دلیل در برخی از شهرها از جمله در مینیاپولیس با معترضان درگیر شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که از روز 5 شنبه تا کنون پلیس آمریکا در حدود 1400 نفر را در 17 شهر این کشور بازداشت کرده است. شبکه خبری CBS نیوز اعتراضات اخیر در آمریکا را گسترده ترین نارامی‌های چند دهه اخیر در ایالات متحده توصیف کرد.
What we are now seeing on the streets of our cities has nothing to do with justice or with peace. The memory of George Floyd is being dishonored.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با اوجگیری این اعتراضات در روز شنبه از خشونت ها انتقاد کرد و از گروه های سازمان یافته ای سخن به میان راند که به گفته او معترض نیستند.
The death of George Floyd on the streets of Minneapolis was a grave tragedy. It should never have happened.
رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه مرگ جورج فلوید را بسیار ناراحت کننده و تراژدی بزرگ خواند و با خانواده او ابراز همدردی کرد. رئیس جمهور آمریکا با این همه گفت که نباید اجازه داد که افراد اغتشاشگر آرامش و امنیت را برهم بزنند. تا کنون 1 مرد در دیترویت به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده. به خودروهای پلیس در آتلانتا بارها حمله شده و در نیویورک نیز ماموران پلیس هدف حمله قرار گرفتند. واشنگتن، پایتخت ایالات متحده، نیز شامگاه جمعه شاهد نارامی‌ها بود و صدها تن در برابر کاخ سفید تجمع کردند. اسوسییتد پرس از قول 3 مقام نظامی که نامی از آنها برده نشده گفته است، پنتاگون روز شنبه به ارتش دستور داده نیروهای پلیس نظامی را در آماده باش نگاه دارند تا در صورت دستور رئیس جمهور بلافاصله به مینیاپولیس اعزام شوند. این سرویس مخفی در این حال تاکید کرده است به حق تجمع احترام می‌گذارد و خواستار آن است که تجمع کنندگان این کار را به صورت مسالمت‌آمیز انجام دهند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. اما این روزها باز بار دیگر بحران در فوتبال ایران هم خودش رو نشون داده. یک بار دیگه مسئله فدراسیون فوتبال و اساسنامه‌اش مطرح شده. امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته راجع به تعداد ایرادهایی که از سوی فیفا به پیشنویس اساسنامه فدراسیون فوتبال گرفته شده نمیتونه چیزی رو بگه، که چرا که یک مسئله‌ایه که بین فدراسیون و نهاد بین‌المللیه و عدد نمیگه در این باره، اما گفته مباحثی که در فضای اساسنامه مطرحه رو نمیتونیم خیلی کوتاه جمع‌بندی کنیم. در همه سال‌های گذشته همراهی وزارت ورزش و جوانان و پیش از اون سازمان تربیت بدنی با فوتبال وجود داشته، همین همراهی بوده که خیلی از مشکلات رو به گفته امیر مهدی علوی در سالهای دور و نزدیک حل کرده. سعید پیرمحموی خبرنگار ورزشی تا لحظات دیگر با ماست. اما پیش از اینکه بریم سراغ سعید، گوشه ای از صحبت‌هایی رو بشنویم که امروز سعید آذری مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان در همین ارتباط با رادیو تهران داشته.
یه مقداری رو ماده 8 اساسنامه خودش رفتارهای متقابل سازمان ها اعضا با فیفا یه مقداری احساس این میکنن که داره به فیفا بی احترامی میشه، و علارغم تمام تذکراتی که داده، این اساسنامه ای که رفته در قالب اون تذکراتی بوده، تذکراتی که قبلا فیفا داده بود نیست، و تمرکز اصلیشون هم روی این هست که آقا چرا شما در آگوست 2019 که نمایندگان فیفا و AFC اومدن اونجا، شما یه اساسنامه با همکاری اینا لحاظ کرده بود و نوشته بودید، چرا اونو نفرستادید برای ما؟ چه داره دوباره دارید اساسنامه جدیدی رو تنظیم میکنید؟
بله، مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان سعید آذری بود. سعید پیرمحمویی با ماست از ترکیه. سعید، از همین چرا آغاز کنیم؟ چرا فدراسیون فوتبال چنین کرد؟
سلام محمد و همینطور درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید، من در پاسخ به این چرا میتونم بگم که در طی 3-4 سال گذشته فدراسیون فوتبال ایران عموماً کارهای بسیار عجیب غریبی انجام داده که همش محل سوال بوده و اینکه واقعاً چرا این کارها رو انجام داده. آقای آذری به نکته اشاره کردن که نمایندگان فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا دقیقاً در فروردین سال 98 به ایران سفر کردند، بر همراه آقای تاج و تیم حقوقی فدراسیون یک اساسنامه رو تنظیم کردن که فقط 4 مورد اون اساسنامه در واقع با اساسنامه قبلی مغایرت داشت. مشخص نیست که در واقع چرا آقای تاج در طی یک سال گذشته این اساسنامه رو به تایید مجمع نرسوند، در اختیار مجمع قرار نداد، و اساسا دوباره یک سوال دیگه پیش میاد که چرا اساسنامه‌ای که خود فیفا تایید کرده بود و فقط لازم بود که به تایید اعضای مجمع برسه، دوباره بازنویسی شد و رسید به 80، یا به قول گفته آقای آذری که حالا با ایسنا هم مصاحبه کرده بودم، بالغ بر 80 مورد در واقع توی این اساسنامه جدید ما ایراد پیدا کردیم.
خودش میگه که 30 مورد خود من وقتی اساسنامه رو دیده بودم ایراد داشته. ولی واقعا تو پاسخی داری برای این چراهایی که بخشش رو نسبت دادی به آقای تاج؟
من فکر میکنم که دقیقا باز پای خود آقای تاج در میان هستش. ببینید، آقای کفاشیان روز گذشته با خبرگزاری میزان مصاحبه کرد. در اون مصاحبه تلویحاً که نه، کاملا رسما اشاره میکنه به اینکه دستهایی در پشت پرده قرار داره که میخوان فوتبال ایران رو به سمت تعلیق ببرن. و بعد دوباره مصاحبه آقای آذری رو نگاه میکنیم که ایشون با خبرگزاری مهر دیروز انجام داده بودن و میگفتن که اگر رمزگشایی کنیم از صحبت های ایشون، کاملا مشخص بود که به تیم قبلی مدیریت فدراسیون، یعنی آقای تاج، و تیم فعلی که باز به جا مانده از دوره مدیریت آقای تاج هستن، علاقه ای ندارن که اساسنامه تایید بشه، و این یعنی این که فوتبال ایران دوباره میرسه به اون گرداب تلخ تعلیق که ما در دهه 80 تجربه کردیم. و اگر این اتفاق بیفته بر اساس قوانینی که وجود داره، خود آقای تاج میشه رئیس کمیته انتقالی در دوره تعلیق. بنابراین این شایبه وجود داره که یک کمکاری 14 ماهه آقای تاج ما رو به سمتی برده که ما بخوایم تعلیق بشیم. محمد، یک نکته بسیار مهم در واقع نامه بسیار تندی که فیفا به ایران فرستاد، و این نامه یک تغییر لحن بسیار آشکار داشت به فدراسیون فوتبال ایران، اولتیماتوم داده شد که در واقع تا روز 16 خرداد اگر این اساسنامه با اون 80 مورد ایراد در واقع دوباره بازنویسی نشه، ما تصمیم جدیدی در مورد نهاد ملی فوتبال در ایران اتخاذ میکنیم و این تصمیم جدی کاملا میتونه همون بحث خیلی سنگین تعلیق باشه.
سپاسگزارم سعید پیرمحمودی که در این وقت مختصری که داشتیم نگاهی کردیم به گرداب تلخ تعلیق فوتبال ایران که همکنون ما شاهدش هستیم که فدراسیون فوتبال ایران رو احاطه کرده و بسیاری رو نگران کرده. امروز اگر یک سری به رسانه‌ها یا مطبوعات ورزشی در ایران هم میزدید میشد دید این گرداب تلخ تعلیق رو. حتی صحبت‌های علی کریمی که قابل تأمل هست اگر که مطالعه کنید در مطبوعات ورزشی امروز. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در این مجله بعد از ظهر همراهی کردید.